بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با تعیین مراد از کلمه غز در آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم غز معناش چیه و مراد در آیه چیه؟ در رابطه با این عرض کردیم غز مسلماً غیر از غمز است. غمز به معنای چشم بستن است و غز به این معنا نیست، بلکه هو نقص، نقصان و شکستن و کسر. یک نوع کسر و ناقص گذاشتن دید است، حالا یا از جهت مورد دید که جایی را نبیند و یا از جهت نحوه دید که دقیق نبیند، سرسری ببیند مثلا. و اذا تردد بین این دوتا قرینه یعین معنای اول را، یکی قرینه داخلی از این جهت که در مقام در این آیه شریفه و قبل از جمله و یحفظوا فروجهم روشن است که این امر در رابطه با جلوگیری از اون جریانه و عدم حفظ فرج و اون چی که مؤثره عدم دیده، ندیدنه، نه صرف به اصطلاح سرسری دیدن و ناقص دیدن چشم. و قرینه دوم هم روایات بسیاری که در این روایات کلمه غز در کلمات ائمه علیهم السلام موارد استعمالش جوییست که یقین داریم یعلم که به معنای ندیدن است، ترک نظر است. و این میتواند قرینه باشه که نه، این کلمه در لسان ائمه، در لسان آیات، که نه اون لسان ائمه برداشت از همین ظاهر آیه است، اونم به همین معناست، اصطلاح در این معناست. در اینجا ممکنه کسی انقلتی مطرح کند، مواردی رو که شمردیم 10 مورد، 15 مورد و امثال اینها و شاید برآورد بکنیم و به اصطلاح بیشتر استقصا کنیم، موارد بیشتری هم از این نظر داشته باشیم. بله 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 ندیدنه. بله ما هم همین داریم میگیم که نسبت در... بله بله حالا دارم همین عرض کنم، اجازه بدید. لقائلن ان یقول ان قلت که لعل در همه این موارد متکل علی القرینه است، نه از باب حقیقت مثلا، اتکالا بر قرینه گفته شده. و من المعروف ان الاستعمال اعم من الحقیقه، و این معین این معنا نمی شود. در جواب این انقلت عرض میکنیم، اولا اینی که در همه این موارد اینا اتکالاً علی القرینه استعمال شده باشد، علی کثرتها بعیده و الا خودشو نشون میداد. بگیم در تمام این موارد هر کدام یه قرینه ای دارد، ما استبعادهی فی ذاته، یه نکته ای هست. نمیدونم آقایون توجه فرمودند در بحث مشتق، مرحوم آقای آخوند در کفایه دو قسمت دو کلام دارد، کیوترا در باد نظر، که اینا با هم تخالف داره، تهافت داره با یک دیگر. یک جا اعمی ها میان استدلال میکنند به بعضی از روایات، مرحوم آخوند در جوابشون صاف و صریح میگه نه، اینا دلالت نمی کند، استعمال اعم من الحقیقه، شاید اینجا مجازن استعمال شده باشه، دلیل بر این نیست که معنای ما و زهره لفظ چنین باشه. سه صفحه بعدش، حالا سه صفحه ای که میگیم به این چاپ مشکینی الا تو ممکن بعضی کفایی های قدیم، تو همون صفحه میاد استدلال میکنه بر قول خودش که صحیح رو انتخاب میکنه، لصحیحی استدلال میکنه به روایاتی مثل الصلات، معراج المؤمن و امثال ذالک. الصلات قربان کل تقی، مما روایاتی که مترتب کرده برش آثاری که جز در صحیح نیست، پس معلوم میشه معنای لغویش هو صحیح. این دوتا در باد نظر با هم متعافته. اگر استعمال عام من الحقیقه و به این دلیل اونجا رو رد میکنید، اینجا هم همینطور، و اگر نه این استعمال رو دلیل بر حقیقت میگیرید، اون طوری که در کلمات مرحوم سید مرتضی دیده میشده، خب در هر دو موردش هست. چرا یک جا این چنین و یک جا اون طور؟ این اشکالیست که در اونجا مرحوم آقای آزیای عراقی بر مرحوم آخون وارد کردن، در حالی که خب دیگران امینا دیدن و رد شدن. مرحوم آقای آخون در اونجا یه نکته‌ای دارد قسمت دوم کلامش، و اون اتکال بر این مطلب که میبینیم در این موارد استعمله در این معانی بلا عنایتن، استعمال یک لفظ در معنای مجازی عنایت میخواد. حالا بعد قرینه بر این که این عنایت درش هست، یعنی یک نوع به اصطلاح همه موارد مجاز اونطوری که قبلا هم گفتیم درش یک نوع ادعا دعوای اعتباری وجود دارد. نه، میبینیم در این موارد یستعمل و بلا عنایتن، بدون این که وقتی بخوایم بخونیم و بفهمیم یه نوع عنایتی درش ببینیم. اگر میگیم زیدون اسدون، اگر میگیم جاءنی اسدون و مرادمون زیده، در همون وقت متوجهیم که این گفتن اسد به زید به نوع من العنایه است، به نوع من الادعاست و ازش برداشت میکنیم. اما نه، در این موارد نرا استعمال او بلا عنایتن. نظیر اون مطلب را در اینجا هم میشود گفت، این همه مواردی که این استعمالات رو نقل کردیم غز استعمال شده به معنای عدم النظر، ترک النظر، چشم پوشیدن از نگاه به اون موارد، میبینیم در استعمال این قصد در این موارد هیچ عنایتی در کار نیست، بنابراین به این نحو قابل است. اما عمده این است، این ان قلت و قلت را شاید بنده طبعا و جوابا از بحث بعضی از آقایون عرض کرده، و الا با مقدمه این که ما برش پایه گذاشتیم که نه قصد قطعا به معنای غمز نیست مسلمن، بل هو نقصان و کسر، هر دوش هم حقیقته، دو مصداق از مصداق نقصان و کسره، بس این انقلت و حقیقت و مجاز اصلا مطرح نمی شود. بله آقا، یعنی دید کامل نباشد، دید ناقص همینقدر، ولی دید ناقص رو توضیح دادیم. یا نقصان در مرعی یا نقصان در کیفیت، یا نقصان در کمیت یا نقصان در کیفیت. این دوتایی که اینه، یعنی اون چی که مصادیقشو در لغت بیان کردن جاهای مختلف از این قبیله. خارجن یعنی یا چشمتو زیر بنداز و نگاه نکن، نگاه نکن یعنی نبین. یک بله نبین. چرا نقصه؟ یعنی جلو پاتو میتونی ببینی. یه چیزایی رو که قبلا بحث کردی که حالا چرا تکرار میفرمایی؟ اون روزی که پری روز دیروز و پری روز چهارشنبه نقص، دو حالت نقص در مرعی، مواردی رو که نشون میدن استعمالات، یه جاهایی رو ببین یه جاهایی رو نبین. اما حرم الله، اما غز البصر، اما حرم الله، این نقصان شد در مرعی. مورد نظر اونجا نباشه، یعنی اونجا رو نبین. یه وقت نقصان در مرئیه، یه وقت نقصان در رؤیت، نه تحقیق نباشه، عمیقا نگاه نکن، حالا با اون استشهادایی که شده. وقتی بین این دوتاست، اینا هم هر دو از معناهای حقیقیشه، بس مجاز و حقیقت اینجا نیست. و اون ان قلت و قلت و لعل اینا مجاز باشه و استعمال اعم من الحقیقت کذا، نه، ما آمدیم رسیدیم به اینجا، در هر دو موردش استعمال حقیقت، اون بحث حقیقت و مجاز رو نداریم. اما انما الکلام در تعیین یکی از این دو مصداق که هر دو فرض، اینه مصداق حقیقته. و اون چی که مورد ادعامون بود در استشهاد به این موارد، کثرت استعمال این معنی کلمه به این معنا در کلمات ائمه علیهم السلام که موجب انس به این معناست، به این مصداقه. میدونم اطراق برای چی؟ چشمتون رو پایین بندازید. نگفتید نه چشم رو پایین ننداختی، چشم وقتی رو به رو باشه چشم رو پایین ننداختی، وقتی نه همینطور کلت هم که بالا بگیری به جلوی جلوت نگاه میکنی اشکال نداره. بله او کسی دیگر نمیبینی. البته لا یونافی، بازم ببینید که اگر اطراق برای این است که رو به رو رو نبیند، ناچار بشه عملا تکوینا که مقدار سرش هم سرازیر کنه، اشکالی نداره، این منافات نمیگیم به اون معناست. اما لا ینازب، لا ینافی که اطراق العین ملازمه داشته باشه یه مقداری با اطراق رأس، هم این که منافاتی نداره با هم که مجاز. بنابراین با این بیان و روی این مبنا، این بحث این انقلت و قلت اصلا مطرح نمی شود. باز یه انقلت دیگر که آقا این خلاف عبارات لغویین است و لغویین اینجور نگفتند و به این چنین و اون چنان گفتند و با شواهدی که قبلا اشاره شد، قولی که از مرحوم آل یاسین نقل کردند و به کسانی گفته میشه که چشمهاشون نزدیک به هم است و پلکهاشون، و بعدم استشهاد به کلام امیر المؤمنین در دستور به اصطلاح فرزندش یا دستور عمومیش و اون روایات. جواب این مطلب این که نه، لغویین اولا منافات با کلمات لغویین نداره، برای اینکه در لغویینی که شمردیم که از العین شروع کردیم، خلیل در العین و بعدم ابن عسیر و بعد از دیگران، همه هم همین استعمال به این معنا در کلماتشون بود. غز البصر به معنای ندیدن و ترک نظر به این مصداق در کلمات همه اونها ذکر شده بود. حالا همراه با اون مصداق دیگر، یا بعضی یا اون مصداق ذکر کرده بودن این، ولی در این حال بالاخره در کلمات لغویین این معنا بود. پس خیلی خوب، شما خیلی خوب شد روایت شدید، اب نداره بحث نه. و بله ها، اون باز بس در اون معنای چیز نیست. حالا عرض میکنم بنابراین اولا خلاف لغویین نیست، لغویین هم همینو دارن همه اینا. ثانیاً خوب دقت کنید حالا این نکته را، این مواردی رو که آیون شاهد شمردند بر معنای دوم که به معنای عدم و نظر نیست بلکه به معنا خفت و نظر که بعدا معنا کرد در تقریب الجفین در اونجای طور آیال سین اینجوره ده. بله آیال یاسین، حالا یکی یکی ببینیم. بیان مرحوم آیال یاسین این است که در عرب به همچین آدمایی گفته می شود غضیض النظر، غضیض البصر. این چه نفی و اثباتی داره تو این مسئله؟ حد اکثر بیان ایشون می شود که بله کلمه غض اعم من هما اونجور هست. بله در عرف هم بی افراد اینا هم بالاخره مصداق غضن گفته می شود غضیض النظر، چشم بادومی، چشم خودی، نمیدونم امثال این گونه چیزها. بله غضیض النظر منافاتی نداره که معنای لغویش اعمه. بعد ما رفتیم در تعیین مصداق. بله طبعا معنا اعم بودن اینه که قد یکون یه مواردی هم استعمالش به اون نحوه است و به اون معناست. از اول ثانیاً اونطوری که بنده برداشت میکنم، حالا باز میخونیم عبارات و مراجعه میکنیم، اینجا دو بحث به هم مخلوط شده در این عبارات استشهاد زید. یه بحث اینیست که ما الان داریم در دوران امر بین این که غض به معنا ترک النظر او خفت النظر، یه بحث این است که غض به معنا ستر البصر چشم بستن. کما بیش این مطلب خب در کلمات مطرح بوده، الغض و الغمز به هم دیگه عطف می شده این آقایون و این استشهادها بیشتر در مقام نفی این معناست که نه بابا غض به معنای غمز نیست، به معنای چشم بستن نیست. بله اگر غض به معنای غمز بود و به معنای چشم بستن دلالتش بر موقد بحث ما خیلی کامل می شد، از یه حیث روشن‌تر بود. ولعل بعضی ها در آیه شریفه به این معنا گرفتن و استدلال کردن برش بر حرمت و نظر، چشم بستن این نگاه نکن به معنای روشن ولو کنایتن. مطلبی را که مرحوم آیال یاسین ادعا کرده و بعد استشهادهایی که به نفع او شده بیشتر در مقام اینه که نه آقا غض به معنای غمز نیست و از اون معنا جداست. این استشهاد مال اینه، نمال این که در دوران بین این دو معنا خفت و نظر او به اصطلاح عدم و نظر کنایتن از عدم و نظر، نه در این مقام نیست. حالا عبارت ها رو ببینیم این چرا که قبلا نقل کردیم و نقل شده. تعبیر آیال ان الغض غیر ترک نظر فانه یقال فی العرب بمن جفنیه قریبین غضیض الطرف حال کونه غیر مسدود العین. نفیشو برده رو این معنا، اینجور نیست عبارت ایشون. چی میخواد بگه؟ چیو اثبات میکنه و چیو نفی میکنه. نه غض به معنای ترک و نظر یعنی اصلا دید نداشتن نیست، برای این که میگن چنین به این افراد در حال که چشمشون بازه و با این چشم بازم دارن زندگی میکنن، در این حال بهشون میگن غضیض و طرف، حال کونهی غیر و مسدود العین فلا یمنع عن نظر، چشمشون در حالی است که مانع از نگاه نیست، مثلا نگاه میکنه، اما چگونه نگاهی؟ نفی ایشون گوی غیر مسدود العینه. مانع اینه که کسی خیال نکنه که غض به معنی الغمز است. در این گونه افراد اصلا زندگیشون با این چشمشونه، خلقتشون با همین چشمشونه، اینا غمز ندارن، چشمشون بازه، دارن میبینن، نگاه میکنن، زندگی میکنن، استشهادشون به این حیثه. جمله دومش در مقام این استشهاد غیر و مسدود العین، چه سریع در این که داره او رو نفی میکنه، نه بین این دو معنا که حالا بله در این دو معنا هر دو دیدنی هست، اما یه جا دیدن جایی و ندیدن جایی و یه جا دیدن همه جا با نحوه نقصی در دیدن، این نیست. بعدم وقد یعید ذلک بما روا هند ابن ابی حال فی سیرت النبی انه اذا فرح غض طرفه ولیس معناه شد عینه، همون کسی که به این تأیید کرده این معنا را میگه ولیس معناه شد عینه و ترک نظر اصلا، و بعد زیلش نتیجه گرفته بل المراد خفت النظر و عدم التحدیق و ملع العین. اینش از کجا؟ نه مسلم پیغمبر در حال شادی هم اینطور نبود که چشمشو ببنده به کلی رو هم بگذاره، نه اینجور نبود. بله پس اینو نفی میکنی. بله ولی اضافره ها، حالا اضافره ها بله ممکن بود بگیم معناش اینه که سر رو زیر منداخت، خیلی همچین حالا به اصطلاح افرهن و انتر نصری یو چنین اونجوری نبود، بله چشمشو اونجور رو به رو با به اصطلاح نگاه نمی کرد، حالا نگاه نمی کرد یا با خفت نظر یا نه چشمشو پایین می انداخت، با هر دو هم می سازی. بله آقا چرا؟ نه ما میگیم به هر دو معنا، بحثی نیست، اجازه بدید. این به هر دو معنا، اینجا کلمه به اصطلاح غض نظر به طرف توی عبارت هند ابن ابی حالف هست، جز استعمالات خود ائمه اونا که نیست در این موارد بحث محرم و نامحرمی و امثال اینها، یه استعمال دیگریست. خواستم من رو این تکیه کنم که معنای غض چون دنبالش اومده اینطور اومدن گفتن معناش به معنای نگاه نکردن نیست، بلکه پیغمبر نگاه میکرد مثلا شد نیست. بله اون اندازه‌ای که این عبارت دلالت می‌کند این است که غض به معنای شد البصر نیست، سد البصر نیست، به کلی چشم بستن و به معنای غمز نیست. بله اما حالا بین اون دو معنا اینجا هر دوش مراد باشه یا یکیش مراد باشه اونش ضرر به اون مدعا نمی‌زنه. و باز در وصیت علی علیه السلام الی محمد بن الحنفی فی حرب الجمل ارم به بسره که عقص القوم و قض بسرک، ارم به بسره که عقص القوم و قض بسرک، اینو استشهاد میکنه، معناش اینه که قض به معنای غمز نیست قطعا، برای که تو جنگه، تو جنگ که نمیتونه چشمشو ببنده. اونی که میشود به این روایت استشهاد کرد به طور روشن اینه که غض در اینجا به معنای چشم بستن نیست، بله در حالی که نگاه میکند ارم به بسره که اقصل قوم و غض بسره چشم تو پایین بنداز، خیلی خود نشو تو اون عقب لشکر که موجب وحشت برات بشه، ببینی این همه جمعیت در مقابل ایستاده. نه، نگاه بکن به همین جلویی که الان باش برخورد داری. بله آقا، به همه جمعیت بله نگاهی به اصطلاح با خفت بینداز. حالا در آیه اینه نه صد، اما در مقابل اینه، استشهاد به اینه که معنی صد نیست. یا در اون دستور عمومیشون غض الابصار فانه اربط للجعش و اسکن للقلوب و امیت الاصوات فانه اطرع للفشل. بله، تمام دید نیست، چشم بینداز. ببینید رمیه، رم چشم انداختن، مثل چشم انداختن به این شکل، نه به این که دقیقا اونا رو دیدن. همینطور چشم بینداز به طور اجمال اونا رو، رمیه سر تو پایین ننداز نیست. بعد میدونم نمیخوام بگیم اونو، نفی نمی کنیم اون رو، میگیم چشم نن، منظور عرضمون در اینه که استشهاد به اینا تو کلمات آقایون برای اینه که من چشم بستن نیست، و الا بین این دو معنا حالا کدومشه، یا ممکن هر دوش هم مراد باشه، هیچ گونه به اصطلاح به هر دو جهت نقص داشته باش، هم چشم تو پایین بینداز، هم به اونجا که نگاه میکنی خیلی دقت نکن که وحشت برات وارد داره. و همچنین روایت بعدی ارمه، یعنی که به بچه معنا میگیری؟ چرا؟ رمیه رم و بسری یعنی چی؟
چشمش رو انداخت از آخرش،
قطع کن. به معنی قطع کردنه این طور طول و قطع. مید مطالعه ای غیر از اونه که چشم نگاه نکن، همینی که ببینید مطالعه ای به همین معناست، یعنی دقت در اون اواخر نکن، تیرانداز نگاه کن. ببین لشکر رو میبینی ولی نه با تعمیق در اونها، تیرانداز نگاه کن. اون وقت این اشکال ایشون باقیه. پس در هر دو جا نگاه هست، بله، ولی عرض میکنیم استشهاد برای نفی اون جهته. نه، اینجا این عبارت نسبت به نگاه به اقصال قومم با هر دوش میسه، یه نگاه همه جا هست و جایی سطر نیست، اون به عدم سطر میخواد استشهاد کنه. هر کدوم باشه، قز بسرک، بله، حالا میاد مردد به این هر دو معنی. در جمله بعدم که خب غض الابصار فانه، بله چشم ها رو کوتاه کنید، اصلش اون دنبالش هم یه کلمه هم داریم، چشم ها رو کوتاه کنید در مقابل دشمن، یعنی خیلی دقیق در جمعیت نشید. فانه اربط للجعش، دلتون رو آرام تر نگاه میداره. این استشهادات، حالا منظور عرضم در این برداشتی که شاید کمتر بهش توجه شده اینه که این موارد همه استشهادات و قول اینها در مقابل غمز، که نه بابا غض اشتباه نکنید به معنای غمز نیست، به معنای سد العین نیست. و هذا هو المتصالم، اصلا بر این لغت هم بین این دوتا فرق داشته، بله اینا هم از این قبیل، این متصالم. اما حالا در این جایی که غمز نیست، خود غض شکستن دید چشم، شکستن بصر و قدرت دید، به چه نحو مردده بین اون دوتا، و این استعمالات کلمات ائمه علیهم السلام موجب تعیینش میشه در این معنا، و نتیجتا یدل بر حرمت نظر. وقتی که چشم رو بشکنی به جلوی پات نگاه کنی، نه به او، یعنی به اونهای دیگه غض کن، به اون جاهای دیگه نگاه نکن. این غض یدل بر نهی عن نظر به اون موارد، به نحو آکد و اشد همونطوری که قبلا عرض کردم. این استشهاده. حالا از فعل ازالک قرینه داخلی یک، قرینه خارجی روایاتی که در جاهای مختلف کلمات ائمه غز به اون معنا استعمال شده، چشم با این انداختن و نتیجتا نگاه نکردن به بعض الموارد، به موارد مورد توجه گوینده که اونجا رو نگاه نکنه، در حقیقت نهی عن نظر به جمله در موارد مورد بس. بله 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 بله، ولی نه، غصب به معنای چشم بستن نیست. نگاه نکردن شامل میشه، یعنی دو سبب دارد، دو راه داره. شما که گفتید از یه راهش بزنه به راه دیگر، اون که شما مبناتون یک بعد یک سببش صد اینه اینه، اونو بهش میگن غمز. یه سببش نه صد اینه نیست، چشم پیش انداختن یا خفت النظر، غمز. بله، یترتب بر اون اطراق ندیدن بعضی موارد. بله، ندیدن مترتب برش میشه، اما معناش این نیست. بله، از هر دوتاش برمیاد، هر دو علت، هم اطراق و هم به اصطلاح همز، موجبون لعدم نظر، اما این یه معنا نیست. بله، نه ناراحت هم نمیشیم، بالاخره شما اشکال که میکنید. نه نمیخوایم بگیم غمز، غمز شامل غمز، غمز بله معنای دیگری، غمز به اون معنا نیست. علاوه بر این باز عنایت کنید، روایاتی که تا به حال خوندید جاهایی بود که کلمه غمز، کلمه غز در غیر این مسئله، در مسائل اخرى، در قضیه سطر عورت، در قضیه حمام چنین و چنان، استعمل به معنای اطراق و مقدمتن به معنای ندیدن، ولو خودش معنی چشم بستن نیست، اما به معنای نگاه نکردن، به معنای ندیدن، اینا در این موارد مثلا. بعضی روایات هم داریم که اونم قابل به استشهاد به طور اخص، در خود همین کلمه آیه شریفه یغضوا من ابصارهم روایاتی داریم که یشهد، و برای این که غز در این آیه به این معناست، نگاه نکردن، ترک نظر، همه اینها در مقام جواب اشکال مرحوم آقای حکیم و قبل ازشون دیگران که غز عم من ترک نظر، نه، این روایات میگه غز در این آیه به معنای ترک نظر است. این دیگه مقدار نزدیکتر. اون روایات متعدد ابواب دیگر که نشون میداد استعمالات این کلمه را در کلمات ائمه، این روایت ها، این چند تا روایت در خصوص این مورده. یک، روایت کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن بکر ابن صالح عن القاسم ابن یزید عن ابی عمر زبیری عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت مفصل. امام می فرماید و فرض علی البصر ان لا ینظر الی ما حرم الله علیه و ان یعرض عما نهى الله عنه مما لا یحل له و هو عمله و هو من الایمان. خداوند واجب گردان بر چشم این که نگاه نکند به موارد حرام و اعراض کند از اون جاهایی که خداوند نهی کرده و حلال قرار نداده، و این کار چشمه و نتیجه ایمان. فقال تبارک، کجا خداوند ننفرز علی البصر ان لا ینظر الی کذا، فقال تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ان ینظروا الی عوراتهم و ان ینظر المرء الی فرج اخیه الی ان قال فهذا من فرض الله علی العینین من قز البصر. قز البصری را که خدا واجب کرده است ان لا ینظر و ان یعرض امان الله. چرا؟ نخیر میدونم اون بحث مخص نیست، ابتدای صدر همه هر دوشو بعد آمده و یحفظ و فروجه هم رو برده رو اون، حالا بحث آیه سر جای خودش. لا ینافی، گوش کنید آقا جان، گوش کنید، ما بحثمون در لغت لا ینظر غزه، موردش حالا هر جا باشه، اون بحث تفسیری آیه به جای خود. سوا انکان در مورد عورت، سوا یا کل بدن در موارده، اما عمده اینه که این غز به معنا ترک نظر روایت داره، صریحا معنا میکنه، استشهاد میکنه برای ترک نظر به کلمه غز بصره در آیه. باشه میدونم اونا منافاتی که نداره بگم، اون تفسیر بحث این قضیه به جای خود، این بحثیست از نظر عموم و خصوص دلالت این آیه. بعد از این که کلمه غز بیان شد تازه اول کاری ما اول خرمن، اون بحث ما تفسیر آیه از نظر کلمه غز میگیم تو هر چی که باش، ولی میدونم بله میگیم استعمال این کلمه امام داره بیان میکنه معنای کلمه غز، مورد استشهاد ما معنای کلمه غز به بیان امام علیه السلام. خدا عزت فرمود غز رو در قرآن هر اون وقتی در چی؟ باش در اونجا به کار برده باشه، عورت رو به عورت به کار برده باشه، اونم منافاتی نداره، ولی غزش به چه معناست؟ موردش حالا هر چی باشه، متعلق غز، این بحث متعلق غز خودش یه بحث دیگه است، اشکال سوم آقای حکیم اون یه بحث دیگه است و اینا مفصل خواهد آمد. ما ایم و فعلا در این کلمه غز و بنایت کنیم، این کلمه در روایت پیداست خیلی روشن، نه الله عن نظر ان لا ینظر، دو سه تکرار این کلمه، فقال غزو، روی کلمه غزتی که کرده، این معناش چیه؟ از ذره معنای کلمه غز تردیدی باقی نمیگذاره، به معنا عدم و نظر، ترک و نظر، نگاه نکردن. بله تطبیق با لغتش هم به اون بیانی که گفتیم، یکی از مصادیق کسر و نقصان نظر همینه که جوری نگاه کنه که یه چیزایی رو نبینه، اون حالا طبیعتاً خارجاً به اطراق رأس لعدم رؤیه، اون خصوصیت هم درش لحاظ نمیشه، ندیدنه، اینی که یک مواردی را نبیند، نقصان از نظر مورد نظر، اینا همه با هم متناسب و یک نوع. بنابراین این روایت یدل علی ذالک، اما متاسفانه درباره سند این روایت حالا بحث و گفتگوست که به اصطلاح بکر بن صالح در سندش واقع شده، نجاشی تضعیفش میکنه و همچنین زبیر مجهوله و زبیری مجهوله و از این نظر هم باز روایت ضعیف و سند است، ولی ها داریم همینو میخواییم بگیم، اینو گفتیم برای همین، ولی نمیخواییم روایتو بذاریم کنار. بله این مسئله، این روایت در دو جا مورد استدلال قرار میگیرد، یک جا این که خواسته باشیم به خود این روایت حرمت النظر رو استدلال کنیم. بله روایت طبق این بیانی که دارد یدل بر حرمت نظر در مواضعی، حالا اون مواضع کجاست؟ عورت تنهاست یا اعمه صدر زیلش چیه؟ با اون بحث گذشته. حتی در مورد حرمت النظر الی العوره بخوایم به این روایت استدلال کنیم، ممکنه بگید روایت ضعیفه السند، اما نه، ما الان استدلالمون از این حیث که نیست، از این حیثه که استدلال شده به این برای این حرمت و نظر به آیه غض. غض به معنا عدم و نظر لا ینظر. این استدلال صدر و ذیل و به اصطلاح تناسبش با هم یه بحثیست که مخاطب هر که باشه درک میکنه و گوینده هم استدلال که کرده به آیه به معنا به اون شکلی که از اون آیه شنونده مخاطب درک میکرده. پس این حتی اگر روایت جعلی باشه، جائلش، گویندهش، شنوندهش، راویش، اینا همه من الاعراب، از اهل لسانن، بله میشه این قسمتاش مشکلی نداره. لا مخاطبش میکنه این چه ربطی داره، مثلا این چه لعلا و لعق قضا داره. بنابراین استشهاده که فعلا مورد نظرمونه تامون علا ایهالین و مورد اشکال نیست. این یه روایت، از این روایت، روایت یکه، باب دوی جهاد و نفس، جلد 11 وسائل. حالا روایت بعدی روایت سعد الاسکاف است و انشاءالله فردا بیاری خدا.